برنامه‌مون هم بیشتر در مورد داستان‌های تخیلی و فانتزی و این هاست. شما از هر جایی که صلاح میدونید صحبتاتون رو شروع کنید، بعد گفتگو رو با هم ادامه میدیم.
من اول غبطه میخورم که چرا کلام شما قطع شد. من داشتم با عشق و علاقه پای صحبت شما
لطف دارید
بودم در مورد ترسی که گفتید و اون مواجهه با ترس نوجوانان خیلی مطلب خوبی بود. من میگم ای کاش تماس من برقرار نمیشد و
نفهمیدید.
خب جناب دکتر، خودتون بهتر از من میدونید که تفاوت انسان با گونه های دیگه حیوانات در تخیلش هست.
بله.
یعنی قبل از اینکه حالا ما وارد ادبیات داستانی تخیل و فانتزی بشیم، انسان ها از طریق تخیلشون بود که تونستن خودشون از گونه های دیگه جدا کنن و ذهن انسان و مغز انسان قابلیت چیزی داره که وجود نداره. یعنی حالا ما توی ادبیات عرب شما بهتر میدونید کلمه انتظار رو که به کار میبرید از نزد میاد.
بله.
یعنی جان بخشیدن یه چیزی که جان نداره و خب این خیلی مهمه. مثلا حالا من توی کلاس ها به هنرآموزا میگم بلافاصله میگم همین الان که نشسته شما یک کلاغ نارنجی رو تصور کنید، کلاغ نارنجی تصور میکنن. چرا؟ چون ذهن انسان قابلیت ایتیری داره که وجود نداره ولی برای خودش میسازه.
بله.
ما بالاخره کلاغ نارنجی طبیعت وجود نداره ولی ذهن
منطقیون شاید اون بعد تصدیق رو نداره ولی تصور میشه کرد.
بله بله، تصور عرض میکنم.
بله.
تصور میکنیم که یه چیزی وجود داره.
بله. این به همون قدرت تخیل انسان برمیگرده.
دقیقا مربوط به تخیل انسان هست. و خب این ویژگی بارزی هست که انسان ها از طریق تخیل میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. یعنی قبلش با توجه که انسان یه ذهن انسان یه قابلیت زبانمندی داره، یعنی میبینید کودک از 3-4 سالگی تکلم رو یاد میگیره. خب این زبانمند بودن یعنی انتقال تخیل به یک دیگر. همین الان که بالاخره من با فاصله فیزیکی با شما هستم، از طریق مکالمات و گفتگوهایی که میکنم یه چیزایی رو یه اثباتی رو تولید میکنم که اون اثبات توی ذهن شما پردازش میشه و تبدیل میشه به یه تصویر. یعنی همون کلاغ نارنجی که عرض کردم خدمتتون، من از اینجا به ذهن شما منتقل کردم و این قدرت انسان هست که هم میتونه بیافرینه و هم میتونه دریافت کنه مفاهیمی که وجود بیرونی نداره. حالا خب تخیل بالاخره مهمترین، حالا با توجه به تجربه‌ای که انجام شده، مهمترین تخیل انسان دکتر جان به نظر من همین قراردادهایی هست که مکتوب میکنن.
لای حسن جانی، من یه نکته هم به عنوان طنز عرض بکنم. من چون پیرهن نارنجی پوشیدم، شما این میگه کلام نارنجی، گوینده محترمی به من داره اشاره میکنه.
آقای دکتر سبی، گفتم شما لباس نارنجی پوشیدین، به حال یه تداعی هم میشه از این کلاغ نارنجی که شما گفتین.
حالا من نفهمیدم ایشون تعریف کردن یا تیکر انداختن، ولی به هر حال به من دارن اشاره میکنن.
خواهش می‌کنم، من فقط به رنگ اشاره کردم.
نفرمایید خانم،
حقیقت بله بزرگوارن آقای دکتر سبی.
نه ببینید، واقعیت اینه که ما خودمون مثلا حالا میگه دور از جون، مثلا کلاغ واقعا خب یه مثلا یه پرنده خیلی هستی دیگه، یعنی خیلی هم چیز بدی، حالا اون وارد اون نمیشه
ولی عمرشون خیلی زیاده دیگه، کلاغ عمرشون زیاده.
بله خب این یه تخیل ما، مثلا ما با تعریف هامون الان وقتی کلاغ میگیم مثلا الان در واقع هیچ کلاغی وجود نداره.
درست.
ما انسان ها با توجه به تعریف های مشترک و قراردادهایی که داریم و تخیلی که کردیم به کلاغ رسیدیم. الان من به شما بگم مثلا کلاغ، شما کلاغ تو کدوم کشور به ذهنتون رسید؟ خب مثلا همزمان یه تست میکنم. الان من میگم درخت، خب شما و آقای دکتر بفهمید چه درختی تو ذهنتون اومد.
خب من درخت هایی که تو محوطه همین صدا سیما میبینم،
خب
چند دقیقه پیش یه کلاغ
مثلا درخت دیدم. کاج
شما مثلا کاج
بید مجنون.
شما ببینید همین که من میگم درخت، شما یه تصور کردید، آی دکتر یه تصور کردن، خب این تو خیال شما. حالا اون بید مجنونی که شما میفرمایید، بید مجنون ارتفاعش چقدر هست؟
خیلی
دو تا فرق کنید، دو تا فرق کنید. بله.
بله خب شاخش های پایین 3 متر نه بیشتره.
نه نه خب باید ببینید همین سریع جواب بدید، یعنی درخت بید مجنون شما و آی دکتر چه تفاوت داره؟ چند متر ارتفاعش؟
تفاوتش خیلی زیاده.
بله.
درختی من گفتم ممکنه 30 متر مثلا ارتفاع داشته باشه، درختی که خانم حقیقت ناصری گفتن 3 متر باشه.
3 متر. ببین بازم پس مربوط میشه به تخیل شما.
فکر کنم اون تفاوت
فرق میکنه.
البته تفاوت مترش فکر کنم تفاوت ذهن من و خانم حقیقت ناصری هم
برمیگرده. دقیقاً همونه. حالا بازم الان یه سوال دیگه.
همون جنسیت ها.
الان عرض میکنم آقا مثلا شما درخت بید مجنون رو در زمستان دیدید یا در بهار؟
خب در بهار میبینیم دیگه، در زمستان که شاخ و برگی نداره.
آقای ارسنجانی بین ما دعوا انداختید.
نه نه میخوام بگم یعنی انسان ها تخیلاتشون همه پراکنده است، منتها با کلمات و مفاهیم و انتقال مفاهیم ما میتونیم به یه تخیل مشترک برسیم. یعنی من باید بگم که درخت بید مجنون سمسری در بهار در محوطه صدا و سیما.
بله.
این دیگه ذره ذره محدود میشه و اون تصویر برای شما ساخته میشه. ولی وقتی من میگم فرض کنید حالا 10 نفر باشیم بگم درخت، اصلا تو ذهن هر کدومتون یه چیز میاد.
دقیقاً همینطوره.
بله،
خواهش میکنم. میگم دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید، هر کسی تصوری از درخت داره.
بله، حالا ادبیات داستانی فانتزی اومده برای انتقال مفاهیم کلمه ها و واژه ها و اون روایت رو شکل داده به خاطر اون چیزی که حالا من توی آیه دکتر میدونم ادبیات دینی هم تدریس میکنم.
بله،
بسیار. و یه سطح بالاتر میگه خداوند برای انسان اومد قصه تعریف کرد برای اشتراک بین انسان ها. یعنی ما تا قبل از بالاخره حضرت ابراهیم پیامبر الهی نداشتیم، ولی خب بعد از اون مثلا حضرت موسی اومد برای قومش قصه تعریف کرد. خود قرآن سراسر آیه دکتر ببخشید من در حضور شما دارم و از
صحبت‌های
قرآن می‌کنم، خیلی دارم جسارت
می‌کنم. فقط آیه ارسنجانی زمانمون
کمه، خیلی
ممنون. بله، عرض کردم برای انتقال مفاهیم استفاده از عنصر تخیل انسان‌ها یه ابزار خیلی مناسبی هست که نویسنده میاد با اون با توجه به درکی که انسان ها دارن و تصوری که دارن یه فضایی رو غیر واقعی میسازن و از طریق اون فضای غیر واقعی مفاهیم رو انتقال میدن. و خب خیلی هم جذاب هست، همون که دکتر داشتن میفرمودن قبل از تماس ما، برای نوجوانان به ویژه فضای فانتزی و فضای تخیلی، چون با توجه به تعریف که اریک اریکسون میکنه از مراحل رشد، بین 11 تا مثلا 16-13 سالگی مرحله نوجوانی هست و نوجوانی مرحله ای هست که از کودکی به مرحله بلوغ میرسه. تو این مرحله نوجوان اصلا مغزش در حال شکل‌گیری هست، در حال ساخت هست، در حال تخیل هست. و مثلا من خودم یادم سر کلاس مثلا دوم سوم راهنمایی که بودم مثلا معلم یه حرف دیگه
میزد،
ولی من ذهنم میرفت یه جای دیگه، این خیال پردازی میکردم.
اتفاقا آقای ارسنجانی یه نگاه به زندگی نوابغ دانشمندان و هنرمندان بزرگ بندازیم، میبینیم که بیشتر اونها از کودکی تا بزرگسالی ذهنی خلاق و جستجوگر داشتن و هیچ وقت به غیر ممکن ها بسنده نکردن.
بله،
متشکرم. اگر خیلی کوتاه اگر نکته باقی مانده بفرمایید.
فقط میگم قیصر امینپور یه بیت داره میگه حتی اگر نباشی میآفرینمت چندان که التهاب بیابان سراب را. یعنی میخواد بگه انسان توانایی ساخت یه چیز با ذهنیت و ذهن خودش داره که یه چیز غیر زنده رو زنده میکنه و اون
درود بر شما.
خوشحال شدم،
ممنونم، خیلی لطف کردی،
مشتاق دیدارتون
هستم. سپاس گزاریم،
مراقب خودتون
باشید. خواهش میکنم، خداحافظ میکنم، شبتون بخیر، خداحافظ.
کتاب فرهنگ سه‌شنبه ها ساعت 20 از رادیو فرهنگ.
خب چقدر پیامک اومده آقای دکتر تبیک، پیامک زیاد. همطور که شما گفتی یه گزینه کلا پوچ شده و گزینه اول
اگه گفتید کدوم گزینه بود
دارم میگم، گزینه دوم پوچ شده دیگه.
بله دیگه،
بله،
بین یک
خب اینم دیگه ما راهنمایی کردیم
که چی؟
خدمت شنوندگان
که یکی از اینها مجموعه است، یکیشون هم مجموعه نیست، اینم من اشاره کردم
بهش. بله، همینطوره. خانم سوسن آبادی از عراق گفتن گزینه سوم، خانم سمیرا بیاتی از عراق گفتن گزینه اول، خانم ریحانه اسکندری گفتن گزینه اول. خب خانم یا آقای احمدی از شیراز گفتن گزینه اول، دوست عزیزمون خانم سمیرا غفاری از عراق گفتن گزینه اول، خانم فاطمه عسگری گفتن گزینه اول. شنونده اثر بسیار فاخر آنتونی ویوالدی هستین، چهار فصل و فصل بهار که تقدیم شما میشه. بریم سراغ کتاب صوتی. بخشی از کتاب سفرهای گالیور رو بشنوید از جاناتان سویفت که در واقع میتونم بگم که این کتاب هم جزو کتابهای علمی تخیلیه و شرح سفرهای یک پزشک دریایی به نقاط مختلف جهانه. بریم و بخشی از این کتاب رو بشنویم.
وقتی چشمام رو باز کردم هوا روشن شده بود، نور درخشان خورشید چشمامو میزد. یادم اومد دیروز چه برای سر کشتی و ما اومده. نمیدونستم کجای دنیام. خواستم بلند شم، نتونستم. سعی کردم، بازم نشد. با تعجب دور و برمو نگاه کردم. دست و پام با طناب بسته شده بود، موهامو با میخ به زمین کوبیده بودن. خیلی ترسیدم، فکر کردم گیر راهزن افتادم. هر کاری کردم نتونستم بلند شم. اول فکر کردم خواب میبینم، اما دور و برم سر و صدای زیادی بود. منتها من کسی رو نمیدیدم. یهو پام سوزن سوزن شد. احساس کردم چیزی از پام بالا میاد. فکر کردم لابد مارمولکه یا یه جور جونوره، ولی نه، باورم نمیشد. آدم بود. یه آدم خیلی کوچیک، حدوداً 10 سانتی قد داشت. شایدم اندازه یکی از انگشتای دستم. آدم کوچولو رو پام راه میرفت. از ترس داد زدم، خواستم فرار کنم، ولی تنبا خیلی محکم بودن. بعدش یه ردیف آدم 10 سانتی دیگه روی اون یکی پام دیدم. همه به ردیف راه می رفتن. بلندتر داد زدم، اونقدر دست و پا زدم که نصف تنبا از زمین کنده شد. بالاخره دست راستم آزاد شد. نزدیک بود چند تا آدم کوچولو زیر دستم له شن. تا بلند شدم صدای همهمه قطع شد. توی سکوت ترسناکی که حاکم شده بود، یکی از آدم کوچولوها اومد رو صورتم، بعد محکم و با صلابت با زبون عجیبی حرف زد. حرفاش که تموم شد، همه آماده باش تیر و کموناشونو دروردن و تو چشم هم زدنی سیل تیر به سر و صورتم خورد. تیرا مثل سوزن بود، درد نداشت ولی میسوخت. اولش تحمل کردم، بعد بلند داد زدم. با صدای دادم همشون ترسیدن و فرار کردن. میشد خیلی راحت با یه مشت همشونو له کنم، بعدم راحت فرار کنم، اما دلم نیومد. خیلی کوچولو بودن. یه چیزی تو وجودم میگفت مراقبشون باش، اذیتشون نکن. برای همین آروم دراز کشیدم و چشمامو بستم. تیراندازی قطع شد، اما تعداد آدم کوچولوها هر لحظه بیشتر میشد. هنوز فکر میکردم خواب میبینم. باورم نمیشد وسط آدم کوچولوهام، آدمایی که به زور اندازه انگشتم بودن. چند بار پلک زدم و زبونمو گاز گرفتم تا مطمئن شم بیدارم. آره بیدار بودم. سر و صدای آدم کوچولو ها بیشتر چشم.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم که همچنان پای رادیو فرهنگ نشستید و شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ هستید. بخشی از کتاب صوتی سفرهای گالیور رو شنیدید از جاناتان سویفت که در واقع این کتاب هم جزو کتابهای علمی تخیلیه و شرح سفرهای یک پزشک دریایی به نقاط مختلف جهان است. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خب در حالی که ساعت 20:44 دقیقه است، ارتباط تلفنی اون برقرار شده با آقای محمد رضاخانی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان. آقای رضاخانی سلام، بر شما شبتون بخیر.
سلام علیکم، بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی خوش آمدید به برنامه زنده کتاب فرهنگ. از وضعیت کتابخانه ها در استان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، من میدونم مخاطبان شما یه ذره خواسترم.
بله بله همینطوره.
بله همونطور که مستحضر هستید کتابخانه های عمومی، امروز من بگم که امروز یک برنامه ای داشتیم در کتابخانه های سراسر کشور، شب شعری به مناسبت شهادت رئیس جمهور عزیزمون و همراهانشون، یه شب شعر سراسری رو در مراکز استانها داشتیم که مرکزش که تهران بود که در نهاد کتابخانه های عمومی کشور بود، و همچنین ما در استان زنجان با حضور شعرا یک شب شعر باشکوهی رو در زنجان داشتیم که تقریبا لحظات پیش به اتمام رسید.
بله، خود قوت میگیم به شما.
سلامت باشید، ممنون. بعد من یک نکته ای عرض کنم در بحث کتابخانه های عمومی.
بله.
انشاءالله ما در این خرداد ماه دو سه تا افتتاحیه داریم در استان زنجان.
بله.
یکی این که بگم که یک بازطراحی و بازسازی کتابخانه سهروردی، قدیمی ترین و اولین کتابخانه استان زنجان که سالها بود که این کتابخانه بازسازی نشده بود، به لطف خدا از سال گذشته ما این کتابخانه رو طی بازسازی که انجام گرفت و با طراحی جدیدی که انجام گرفت، انشاءالله در طی چند روز آینده این کتابخانه به بهره برداری میرسه و این کتابخانه قدیمی که در مرکز شهر زنجان هست انشاءالله پذیرای علاقمندان به کتاب خواهد بود. و در کنار این کتابخانه یک بخش جدید را ایجاد کردیم به نام کلینیک تخصصی خواندن.
خب چه خوب.
اولین کلینیک تخصصی خواندن در کشور هستش.
چه جالب. بیشتر توضیح میدید این قضیه رو.
بله، در خدمتتون.
بفهمید.
این کلینیک تخصصی همونطور که ما یه شعاری را داریم که در عصر حواس پرتی لذت خواندن رو با ما بچشید. شما خودتون مستحضرید. هیچی جای کتاب رو نمیگیره.
قطعاً همینطوره.
بله، اون خواندن، فرایند خواندن، آموزش خواندن، یعنی خواندن اون تأثیری داره که هیچ چیزی نداره. یعنی شما ملاحظه بفرمایید که حتی فیلم یا چیزهایی که دیگری که ما میبینیم با اینکه میتونن اطلاعات زیادی رو به ما منتقل کنن، و هیچ چیزی مثل کتاب نیست. یعنی
مخصوصا
شما
کتاب فیزیکی که ورق بزنید.
بله بله.
خیلی
شما دیدید
این
کتاب رو ببینید و فیلم اون کتاب رو ببینید. ببینید کدومش تخیل، چون کتاب قدرت تخیل افراد رو بالا میبره و اون اثرگذاری که خواندن در وجود انسان میذاره و لذتی که داره شاید با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست.
بله.
خب یه چیزی هست، شما شنیدید دیگه، بعدا ما لذت خواندن رو شاید نمیدونیم، شاید کمتر میخوانیم. این که نیک خواندن ما رو کمک میکنه که ما از خواندن لذت،
کسانی هم هستن ناظر باشن، بعد کسانی که اونجا مطالعه میکنن، بخش‌های
مختلفی رو داریم که خواندن از بخش درمانی گرفته، مثلا کسایی هستن که اختلال خواندن دارن، مخصوصا در عصر حواس پرتی که این رسانه ها و اینا اومدن، گوشی ها اینا، بعدا بچه ها دچار اختلال میشن.
بله.
مثلا بچه این دیدی که کتاب هایی هم اخیرا نوشته شده که اینترنت ذهن مغزها رو کوچک میکنن، دلیلش اینه که تمرکز افراد از بین میره،
مثلا شبکه های اجتماعی و مجازی.
ما در اینجا مثلا یک سری دوره هایی رو داریم که قدرت تمرکز و توجه رو بالا میبریم.
بله.
مخصوصا در کودکان که به شیوه نقاشی و یک سری چیزهای دیگه آموزش هایی داده میشه که بچه ها در سنین ابتدایی اون تمرکز و توجه رو بیشتر داشته باشن، یعنی این رو تقویت کنیم و این خیلی کمک میکنه به خواندن.
بله.
بخش های مختلفی که مثلا سیرهای مطالعاتی، بعدا خواندن متون کهن، مثلا ما دوره های اینجا داریم که چجوری بچه ها مثلا گلستان خوانی کنن. خودتون میدونید که بعضی از متون کهن ما نیاز داره که یه بازخوانی بشه و خیلی تاثیر داره. قدیم شنیدید که گلستان میخوندن تو مکتب خونه ها.
بله.
و خیلی تاثیر داشت در اینکه نوشتن و مثلا اون انشا و اینا، که اینها کم رنگ شده که ما در این کلینیک خواندن به اون بیشتر میپردازیم.
بله. آقای رضا خانی، خیلی خوشحالم از این بابت، تبریک میگم بهتون از این که کتابخانه این چنینی در واقع شما فراهم کردید به عنوان اولین کتابخانه‌ای که در کل کشور دایر شده و در واقع میخونن افرادی که علاقمند به مطالعه هستن. بریم سراغ سوالای بعدی، این که در روستا وضعیت کتابخانه چگونه است، این که کتابخانه‌های سیار هم اونجا هست یا خیر؟
ما 5 تا کتابخانه سیار در استان زنجان داریم، نهاد کتابخانه های عمومی در استان زنجان، که هر کدوم اینها 10 روستا رو اصطلاحا سرویس دهی میکنن.
بله.
و در روستاها با همکاری دهیاران محترم ایستگاه‌های کتاب رو ایجاد کردیم که یک روزهای خاص به روستاها میرن، به بچه کتاب میرسونن و خیلی شیرینه. یعنی این کتاب رسان‌های سیار، ما تو استان زنجان 36 کتابخانه روستایی داریم.
بله.
روستاهای بالای 2000 نفر رو تقریبا ما در استان زنجان کتابخونه داریم. حالا غیر از چند تا کتابخونه که داریم توی روستاهایی که بالای 2000 نفر هستن که داره حالا ایجاد هستیم. یه جاهایی که خب جمعیت کمتره و ایجاد کتابخونه شاید به صرفه نباشه، اونجا از طریق کتابرسان‌های سیار که برنامه‌های متنوعی دارن خیلی هم جذابه. یعنی و مستندهایی که تهیه شده برای این خیلی دیدنیه که بچه‌ها همیشه منتظرن ورودی دوستا که کتابرسان سیار برسه و بهشون کتاب برسه.
آقا کمبود چه نوع کتاب‌هایی بیشتر در استان دیده میشه؟ چه ژانر و موضوعاتی؟ اگه کسی بخواد کمک کنه چجوری باید کمک بکنه؟
ببینید ما در حوزه کودک نوجوان هر چه داشته باشیم بازم کمه.
بله، یعنی بعضن
یعنی در این حوزه بیشترین چیزی که از ما میخوان و جالبه که کتاب‌های حوزه کودک نوجوان، کتاب‌های رمان خیلی بچه ها مشتاقن. یعنی بعضا من خودم حسودیم میشه، مثلا ما یه روستایی رفته بودیم یه دختری میگه من هر چی کتاب هست تو این کتابخونه خوندم. گفتم خوش باحاله،
چقدر علاقه مند.
بله و داریم ما، یعنی این رشدی که و توسعه‌ای که در فرد ایجاد میکنه کتابخونه بی‌نظیره. یعنی خب واقعا میگم مخصوصا در جاهایی که کتابخونه محور هست، یعنی روستای مرکز فرهنگی غیر از کتابخونه تو اونجا نیست.
آقای رضاخانی فرصتمون خیلی محدوده، اگر نکته‌ای باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
سلامت باشید. من همین عرض کردم ما یه شهرستان تارم داریم که
درسته.
در زنجان هست که شنیدید دیگه، بالاخره زیتون و برنج و اینا. اونجا انشالله تا آخر این ماه یه کتابخانه خیلی موزمی رو انشالله افتتاح میشه.
بسیار
که مثلا یه کتابخانه بسیار زیبایی که قرار افتتاح بشه که اینم خواستم تو این جا عرض کنم خدمتتون.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای محمد رضاخانی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان. برای شما آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. بازم بریم سراغ پیامک‌های شما. خانم صدیقه هاشمی از قم گفتن پاسخ گزینه سوم هست و خانم آقای بافرانی از ناین گفتن گزینه سوم. 0919 پایان شماره 5185 گفتن گزینه اول. 0919 پایان شماره 7302 گفتن گزینه سوم. این نوید رو بهتون بدم که شما تا 3-4 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارید که در پرسش برنامه ما شرکت بکنید و پاسخ صحیح و ارسال بکنید. مهمترین اثر ریچارد نای که باعث شهرت او شد چه کتابی بود؟ گزینه اول وارکرافت، گزینه دوم دیابلو و گزینه سوم پادشاه خاکستری. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. در خدمت آقای دکتر محمد رسول طبیب هستیم. باز هم سلام بر شما.
سلام. نمیخوام راه نمایی کنم ولی همین بخش قبلی که داشتید پیامک میخوندید دوباره اکثران اشتباه گفته بودن. اینم از عدم راه نمایی من، اصلا هم تابلو نبود.
بله خب بریم یه جمع‌بندی داشته باشیم از
بله این نکته خیلی مهم بگم در مورد بحث خیال پردازی. یه نکته ایرم تهیه کننده محترم سرکار خانم های سیف الله گفتن در مورد بحث خیال پردازی و ادبیات خیال پردازی یا فانتزی در ایران، میخوام بهش اشاره کنم. ببینید من بیشتر از این که بگم قوه تخیل میگم قدرت تخیل.
بله.
قدرت یعنی اثرگذاری. اخیرا یه تستی انجام دادن و یک آزمایشی انجام دادن روی تعداد ورزشکار. اینها نشستن فقط تصور میکردن که دارن با وزنه حرکت انجام میدن.
بله.
و بعد از چند روز دوباره اینا رو آزمایش کردن، دیدن اون بخش از عضلاتشون که اینا تصور کرده بودن دارن وزنه میزنن تقویت شده، یعنی بدون اینکه این کارو واقعا انجام بدن با تصور تقویت شده بود عضلاتشون، فقط با فکر این موضوع. این قدرت تصور و تخیل رو نشون میده. در ادبیات این موضوع پس یک قیچی دو لبه است، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. این که میگم روان درمانگرا دارن ازش استفاده میکنن برای اینکه موضوع اضطراب و استرس رو حل کنن، برای اینکه حتی رو موضوع افسردگی کار میکنن، حتی رو بحث بیماری هایی مثل ADHD مثل بیش فعالی و اینها دارن کار میکنن، رو بحث داستانای تخیلی به همین دلیله. اما اینکه وضعیت ادبیات فانتزی و خیال پردازی در ایران به چه شکله، میخوام بگم اگر نگاه کنیم به آثار ترجمه‌ای، خب تقریبا مهمترین کتاب‌های این حوزه رو در کشور ما ترجمه کردن و داره به فروش میرسه و استقبال زیادی هم شده. اما اگر نگاه کنیم به آثار تألیفی میبینیم خیلی اینطور نیست. نویسنده‌های ایرانی بیشتر واقع‌گرا هستن تا اینکه بخوان خیال پردازی بکنن. این قوه خیال خیلی مهمه. یک اشاره‌ای هم می‌کنم به کتاب پیرمرد و دریای همینگوی. میگن همینگوی وقتی این کتابو داشت مینوشت تقریبا 6 ماه تو خونه خودش بود. بله. اصلا خونه خارج نشد. بله. ولی انقدر ولی انقدر خوب این پیرمرد رو تصور و تخیل کرد، میگن 2 یا 3 بار دچار دریازدگی شد تو اتاقش.
انقدر که تخیلشون قوی بود.
به همین دلیله که شما وقتی کتاب رو میخونید واقعا خودتون رو در دریا میبینید. احساس میکنه جای اون پیرمرد هستی. بله. همین اتفاق رو ما در کتاب رابینسون کاروزایی دانیل دفو داریم، همین رو در زوربا یونانی کازانتزاکیس داریم. این تصویر پردازی های فوق‌العاده‌ای که اتفاق میفته با اون قوه خیال و تخیل نویسنده است.
آقای طبیعی قبول دارین که در بازار کتاب ایران بیشتر کتاب های علمی تخیلی ترجمه هستن و نویسندگان بله، ایرانی فکر بله. که زیاد تو این سطح
اصلا کلا توزیع ادبیات در واقع کتاب های حاکم کتاب های ترجمه است. به هر حال ما 5 تا کشور داریم که در این زمینه صاحب سبک
سرآمدن،
آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و آلمان. و خوبه البته این که کتابای خوب ترجمه بشه بیاد ایران، اما میبینیم خیلی از کتابهایی هم که واقعا کتابای مناسب یا مفیدی نیستن به خاطر اون تبلیغاتی که شده و به خاطر بازار خوبی که داره اینها دارن ترجمه میشن و به فروش میرسن. اتفاقا کتابای ریچارد ناک من معتقدم جز این دسته است. یعنی ما کتابهای تخیلی خیلی خوب مثل ژول ورن، شما کار ژول ورن رو ببینید. و این نکته مهم رو اینجا تو فراموش نکردم.
بله.
در کتاب‌های تخیلی اتفاقی که میفته اینه که واقعیت نباید انکار بشه. شما ژول ورن رو وقتی میخونی، دور دونه در از 80 روز رو میخونی یا آثار دیگش رو، هیچ جا نمیاد واقعیت رو انکار بکنه. یک فضای جدیدی رو برای شما ترسیم میکنه.
خب این نشون میده که ما ضعف داریم. بله، در این زمینه.
بله حتما همینطوره. ما نیاز به آموزش داریم، نیاز به سرمایه گذاری داریم.
بله.
نیاز به این داریم که نویسنده هایی که علاقمند هستن به ویژه نوجوان ها و جوان ها، اینها رو در واقع در یک چارچوب و استانداردی به اینها گرایش تخصصی بدیم. یعنی برخی از اینا بیان اصلا اساساً بشن نویسنده حرفه‌ای فانتزی نویس.
بله.
نویسنده حرفه‌ای مثلا واقع‌گرا، نویسنده حرفه‌ای سورئالیست، یا حالا شکل‌های مختلفی که از این قبیل وجود داره.
بله، متشکرم آقای دکتر تبیک از حضورتون در برنامه امشب کتاب فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. من هم شما خیلی سپاسگزارم و از همراهان عزیزی که تا الان صدای ما رو شنیدن خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.
امروزه پدیده قاچاق کتاب در ایران علاوه بر آثار مخرب در اقتصاد نشر و چرخه کتاب و کتاب فروشی، آثار سوء اجتماعی نیز دارد.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر در سراسر کشور با قانون گریزی فرهنگی مبارزه کنیم و زیانده شدن این حوزه و بیکاری فعالان این عرصه جلوگیری نماییم.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
ممنونم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه کتاب فرهنگ امشب. دوستان زیادی برای ما پیامک ارسال کردن که عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم همه پیامک ها رو بخونم، اما برنده امشب رو خدمت شما معرفی میکنم، خانم صدیقه هاشمی از